بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث صوم، توسط آیت الله جوادی آملی، تهیه شده در سال 1376 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در فصل 13 که عهده‌دار بیان شرایط قضاست، سه شرط برای وجوب قضا ذکر شده است: یکی بلوغ، دیگری عقل، و سومی اسلام. یعنی اگر تکلیفی از شخصی که واجد این سه شرط بود فوت شد، باید قضای او را به جا بیاورد الا ما خرج به دلیل. بحث درباره شرط اول که بلوغ بود گذشت. درباره شرط دوم که جنون بود قسمت مهمش گذشت و ثابت شد که اگر تکلیفی در حال جنون فوت شد قضا ندارد، خواه اطباقی باشد خواه ادواری. جنون ادواری در ظرف جنون حکم جنون اطباقی را دارد. در ذیل بحث جنون بحث اغما را مطرح میکنند این بزرگان که مسئله اغما را در ذیل بحث جنون مطرح میکنند بر این باورند که اغما زوال عقل است مثل جنون، منتهای مرحله خفیفتر. از سنخ خواب نیست که عقل مستور باشد، بلکه یا از سنخ سکر نیست که عقل مستور باشد، بلکه از سنخ جنون است که عقل موقتاً زائل می شود. چون از سنخ جنون است حکم جنون را داراست. البته چون خیلی روشن نیست که اغما حکم جنون را داشته باشد، لذا هم از در قول بین اصحاب جریان اغما نظیر جنون نیست، برای اینکه جنون تقریبا مورد اتفاق بود که اگر تکلیفی در حال جنون فوت شد قضا ندارد. یه تفسیر ضعیفی از مرحوم شیخ طوسی رضوان الله از مبسوط نقل شد که مرحوم شیخ شاید در سایر کتاب ها به این تفسیر فتوا نداده باشد، ولی درباره اغما هم از در قول بزرگانی از قدما فتوا به قضا دادن و هم از در روایات ادله متعارض همان. ظاهر بعضی از نصوص قضاست، ظاهر بعضی از نصوص دیگر نفی قضا. این است که جریان اغما را جداگانه بازده کرد. عمده آن است که طبق برداشت صاحب عروه و دیگر فقها رضوان الله علیهم که مسئله اغما را در ذیل بحث جنون طرح میکنند، ظاهرشون این است که اغما یک نوعی از زوال عقل است، نه مستور بودن عقل. مرحوم شیخ مفید، سید مرتضی، شیخ طوسی رضوان الله علیهم، شاید بعضی از بزرگان دیگر، اینها نظرشون این است که اگر مغما علی نیت کرده بود برای صوم این حالت پدید آمد قضا ندارد، ولی اگر قبل از این حالت نیت صوم نکرد و صوم از او گذشت بدون نیت قضا دارد. ولی در جریان جنون مرحوم شیخ مفید، مرحوم سید مرتضی همچی تفسیر رو ندادن، چون که در مسئله عقل بلوغ هم این فتوار تفسیر قائل نشدن. پس از در قول اجماعی در کار نیست. البته معروف بین اصحاب این است که اگر تکلیفی در حال اغما فوت شد قضا ندارد، و از در روایات هم نصوص واره در باب دو طایفن. ظاهر بعضی اینها وجوب قضاست و ظاهر بعضی دیگر نفی وجوب قضاست. این روایت های متعارض باید چه کرد؟ آیا جمع دلالی دارن یا نه؟ و آیا این بزرگان آمدن اون طایفه که دلالت بر قضا دارد اون رو مقدم داشتند بر دلالتی که نفی بر قضا میکنه، یا اون دلالتی که نفی بر قضا میکند اون رو حمل کردن بر صورتی که شخص قبلا نیت نکرده برای صوم و این حالت پدید آمد؟ اون دلالت طایفه که دلالت میکنند بر قضا حمل کردن بر جایی که قبلا نیت نکرده بود بعد این حالت پدید آمد، و اون طایفه‌ای که دلالت میکند بر نفی قضا او را حمل کردند بر جایی که شخص این نیت صوم داشت بعد این حالت پیدا آمد. چگونه مرحوم مفید و مرحوم مرتضی رضوان الله علیهم و مرحوم شیخ دوستی رضوان الله علیه بین این دو طایفه جمع کردند؟ خب پس الان سه مطلب ارائه شد. مطلب اول این که باید تحلیل بشود که اغما زوال عقل است یا ستر عقل. مطلب دوم این که جریان اغما نظیر جریان جنون است که مورد اتفاق قدما متأخرین باشد. جنون تقریبا مورد اتفاق بود که تکلیف فوت شده در حال جنون قضا ندارد، ولی در حال اغما این چنین نیست، قضا دارد. حالا اگر کسی در ماه مبارک رمضان نیازمند به عمل بود، عمل کردن چند روز بیهوش بود، خب همه روزها رو باید قضا به جا بیاورد به نظر اونها، نظر مرحوم مفید و امثال داره. ولی عده دیگر برانن که نه، قضا ندارد، چه نیت کرده باشد و چه نیت، کسی که میخوان برن اتاق عمل چه نیت کرده باشد چه نیت نکرده باشد، چون مغما علیه هست مثل مجنون است، قضا ندارد. مطلب سوم آن است که روایاتی که در جریان اغما وارد شده است دو طایفه است. شاید منشأ اختلاف فتوا هم اختلاف نصوص باشد. ببینیم آیا این نصوص جمع دلالی دارن یا نه. آیا جمع دلالیش همان است که مرفوع مفید و مرتضی و شیخ دوسی رضوان الله علیه هم فرمودن همان است، یا نه جمع دلالیش هم اون نتیجه ای را میدهد که مشهور بین اصحاب است، یعنی قضا میشه مستحب و اون ادله که میگاد قضا نیست یعنی واجب نیست، اون طایفه ای که میگاد قضا هست هر بار استحباب میشود. نتیجه این است که اگر تکلیفی در حال اغما فوت شد قضا نداره. خب اما اون مطلب اول در تلیعه بحث صوم مفصل گذشت که آیا اغما نوعی از جنون است یا از سنخ خواب است. اثبات این که اغما نوعی از جنون است کار آسانی نیست، چون که اثبات این که اغما نوعی از خواب است اونم کار آسانی نیست. این واقعا یک کارشناسی عمیق می طلبد که انسان در حال بیهوشی عقلش زائل می شود یا مستور می شود. لکن اگر حقیقتا اغما از سنخ جنون باشد، چون عقل را در حال اغما از دست میدهد و عقل از شرایط عامه تکلیف است، تکلیف نیست. وقتی تکلیف نبود قضا هم نیست. چرا؟ برای اینکه جریان قضا یا از باب تعدد مطلوب تابع امر اول است یا به امر جدید. برخی بنارن که قضا در عنوان تعدد مطلوب و امر اول است، یعنی هر امری که موقت هست، زمان داره است، زمان منده است، وارد شده است، این امر دو تا پیام دارد. و این است که آوردن مأمور به در وقت دو تا مطلوب است، و اگر وقت گذشت و مأمور به نیامد این مأمور به را باید در خارج وقت آورد. این معنای تبعیت قضا للاداست، یعنی همون امر اول که عهده‌دار اصل تکلیف است دو تا پیام دارد به عنوان تعدد مطلوب، یعنی مطلوب شارع دو چیزه. اگر چنونچه اون فعل در وقت اتیان نشد، اون مطلوب اول که اتیان اصل الفعل باشد همچنان باقی است، لذا در خارج وقت هم باید آورد. این معنای تبعیت قضا للاداست، خود همون امر اول عهده‌دار قضاست. معنای این که قضا تابع ادا نیست بلکه به امر جدید است، این است که امری که متوجه به یک مأمور به زمان منده است، این است که شارع مقدس یک چیز می‌خواهد و اون اتیان این فعل در وقت است. در خارج وقت اصلا مطلوب مولا نیست، و اگر کسی عمدن اتیان نکرد که معصیت کرد، و اگر سهوًا اتیان نکرد که معذور است، و اگر باید در خارج وقت امتثال کند امر دیگر می طلبد. این است که میگن قضا به امر جدید است. در جریان جنون اگر قضا تابع ادا باشد به عنوان تعدد مطلوب، قضا بر مجنون واجب نیست، برای اینکه او امر اول را ندارد. تا قضا به تبع امر اول بر او واجب باشد، از مهمترین شرایط تکلیف عقل است که او فاقد است. خطابات متوجه عاقل هست نه دیوانه. و اگر از باب امر جدید باشد، او همونطوری که امر اول را فاقد است، امر جدید را فاقد است. یه امر جدیدی نیامده که اگر مجنون، اگر کسی در حال جنون تکلیف از او فوت شده است، بعد از افاقه باید قضا به جا بیاورد. دلیلی بر وجوب قضا با امر جدید نیست. بله، کار ما آسون میشه، اما بسیار از علوم و معارف را هم تخته میکنیم. شارع مقدس خیلی از لطائف را و خیلی از حقایق را و خیلی از معارف پیچیده را از ما خواست، راه تحصیلش هم به ما نشون داد. همون تا توانستی خودت یاد بگی، نشد از آشنایان بپرس. بالاخره ما یه عوامی داریم و یه عرفی. دین در بسیاری از موضوعات به عرف مراجعه میکند، اما دین محورش عوامی نیست که انسان اون معارف عمیق کارشناسی را ببندد. خیلی از چیزاست به کارشناس باید مراجعه کرد. همین تشخیص اعلم و امر عرفی نیست که، اصلش تشخیص مجتهد امر عرفی نیست، تشخیص اعلم امر عرفی نیست، تشخیص ولی امر عرفی نیست. اینو کارشناسی میخواد. چطور همه این امور به کارشناس باید برگرده، اون باید در بخشای دیگر اگه به کارشناس برگشت میشه بسترش غیر عرفی؟ غرض آن است که اون چه که باید به دست عرف برسه دست مردم بون بازه، یا مال واسطه یا بلا واسطه. اما اون عناصر محوری دین کارشناسی است که دست کارشناسان باز است. برای در مسائل عرفی، اما در مسائل، حالا فرض کنید در همین مسائل تقلید، کی مجتهد است، کی برای رهبری آمده است، کی صلاحیت قضا دارد؟ خب عرف که اهل تشخیص نیست، به خبره مراجعه میکند. دو تا حرف است. بله، خیلی ها بین اینکه آیا در حال اغما عقل نیست یا عقل مستور است فرق نمیتونه فرق دارن، که آیا اغما مثل خواب است یا مثل جنون ادواری. در جنون ولو شخص یک ساعت این حالت پدید بیاید، جنون ادواری ولو یک ساعت یا نیم ساعت را میگیره. اگر چنون که یک ساعت کسی گرفتار جنون ادواری بود، یا بین طلوع این گرفتار جنون ادواری بود، این یک ساعت و اندی با جنون گذرون، تکلیف از او ساقط است. حالا این رو شخص رو هم بردن تو اتاق عمل، عمل کردن طوری که اعضا و جوارش رو اربن اربا کردن، او هیچ نمیفهمد. آیا این شخصی که مغما علیه هست در اتاق عمل، در این بین طول و این مغما علیه بود، این عقل داشت به مستور، یا عقلش زائل شد نظیر جنون ادواری؟ می شود که یک ساعت عقل زائل بشود دوباره برگردد؟ آری، کما فی الجنون ادواری. واقعا جریان اغما نظیر خواب است، که انسان به خواب سنگین فرو رفته یا نظیر جنون است یا نظیر سکر مست است. در حال مستی چیه؟ در حال مستی که نمیگن عقل زائل شد، که با اینکه میگن این دیوانه است. یعنی دیوانه است یعنی اون کاری که نباید انجام بدهد و خود را به آتش بکشاند اون را انجام داده. خب الان این شخص مست عاقل است، یعنی کارهای او رو محورهای عقل است یا نظیر جنون ادواری است. ما یه خواب داریم، یه مستی داریم، یه اغما داریم، یه جنون. خب عرف واقعا به اینا تشخیص میدهد نظیر رنگ پارچه که یکی سبز است یکی زرد، اینطور که نیست که. خب در حالی که همه میگن غذا دارد، نه جداگانه است. قرار از آن است که این کار عرفی نیست که انسان به آسانی تشخیص بدهد که در حال مستی انسان چه حالتی دارد، در حال خواب چه حالتی دارد، در حال اغما چه حالتی دارد، در حال جنون چه حالتی دارد. خب نه، اگر در حال اگر تکلیف فوت شده در حال سوک مستلزم غذاست، این تخصیص است یا تخصص؟ یعنی ادله ای که میگوید در حال تکلیف فوت شده در حال زوال عقل غذا ندارد، اگر درباره سکران گفتن که باید غذا بجیا بیار، این تخصیص دلیلی نفسی غذاست یا تخصصا خارج شده است؟ یعنی واقعا انسان مست عاقل نبود، در حکم مجنون است، ولی غذا دارد تخصیصا؟ یا نه اصلا سکر هم نظیر اغما ستر عقل است نه زوال عقل. خب بله بله. خب یعنی الان این مجنون است به طبق نه دو طرف است، الان این مجنون است به تخصیصا خارج شده یا ملازم فرمود در بحث اینکه تکلیف فوت شده در حال جنون قضا ندارد، این رو بالقول مطلق ذکر کردن و سکران را مستثنا نکردن. معلوم میشه سکران زوال عقل ندارد بلکه ستر عقل دارد، وگرنه میفرمودن به این که در حال جنون تکلیفی که فوت شده در حال جنون قضا ندارد الا ما خرج به دلیل که سکران. خب بله جنون مطرح است، اما حالا اغما در حال اغما تو هم بحث های من یسف منه سم گذشت، اغما هم ادعی گفتن تکلیف از او صحیح نیست، او ملحق به جنون دانستن. بله درست است، اما حالا دیوانه تا چه اندازه مصادیقش وسیع است؟ حتی سکران و مغمع علیه را میگیرد یا نمیگیرد؟ ولی ملازم کنید که در بحث جنون سکران را مطرح نکردن برو به عنوان استثناء، اما مغمع علیه را زیر مجموعه جنون میدونن. الان همینجا صاحب اربارس بیان داره که فرمود تکلیف فوت شده در حال زوال عقل قضا ندارد، مجنون و مغمع علیه را یک جا ذکر میکنن. نه دو تا حرف است، چون اون جنون ناظره به عنوان ملکه است که جنون اطباقی است. حالا اگه ما جنون داشتیم، جنون یک ساعته، جنون ادواری، همین دیگر این جنون برون جلو جنون ادواری یک ساعته، آیا این شخصی که مدهوش است در اتاق بیهوش است در اتاق عمل افتاده، این عقلش زائل شده است یا نه؟ شما در بحث من یسه و من حسوم یا موارد دیگر وقتی عقل را ذکر کردن میگن تکلیف از مجنون و کذا از مغمى علی ساقط است. در بحث قضا که میفرمان اگر تکلیف در حال جنون فوت شده است قضا ندارد، میفرمان و کذا مغمى علی. این روالی که فقها رضوان الله علیهم طی کردن نشانه آن است که اغما زیر مجموعه جنون است. الان همینجا صاحب میگن خوابیده، خوابم که نمیگن، میگن بیهوشه. پس معلوم میشه ملحق به نائم نیست. نه، ملحق به نائم نیست. اون حس لمس هم گاهی ممکن است که تقدیر موضعی باشد، اون مستلزم زوال عقل نیست. نمیگن این شخص خوابیده، به خواب عمیق فرو رفته، میگن بیهوشه، میگن بیهوشه. خب صاحب عرب رضو الله علیه فرمودن بین که شرایط وجوب قضا سه چیز است: بلوغ است و عقل است و اسلام. بعد از اینکه حکم بلوغ را بازگو کردن در جریان جنون، فرمودن بین که به قضا لا یجب و علی مجنونه مافات منه ایام جنونه من غیر فرق بین ما کان من الله و من فعله. بعد فرمودن به این که و کزا لا یجب و علی المغمى علی. در بحث من یسه و من حسوم هم به شرح ایزن، معمولا جریان اغما را زیر مجموعه جنون حساب کردن. نه، شرط وجوب قضاییم دیگه، قضا یه نحوه تکلیف است. چون قضا به امر جدید است، اونجا هم فتوا دادن که اگر اغما در اثنای روز پدید بیاید روز باطل است. نه، دو تا حرف هست. اگر در وسط روز ماه مبارک رمضان شخص بیهوش شد، ادی فتوا بطلان صوم دادن دیگه. چرا؟ اونجا یک نظر مساعد این بود که باطل نیست، مثل نوم است. نه، اگر غرض آن است که الان اینجا ملاحظه فرمید، چه در اون بخش چه در این بخش، بعض اینکه مسئله عقل را مطرح کردن، بعد فرمودن به این کسی که فاقد عقل است یعنی مجنون مکلف به قضا نیست، در همین جا عنوان مغمى علیه را مطرح کردن، فرمودن و کذا لا یجب علی المغمى علیه. خب پس مطلب اول آن است که باید بررسی بشود جنون اغما جز زیر مجموعه عقل است، جنون است یا نه. تا حدودی بحثش در باب من یسه هم هنسوم گذشت. مطلب دوم تعدد قول بود که تا روشن بشود که اجماع مسلمی در کار نیست. مطلب سوم نصوص باب، روایاتی که در باب اغما وارد شده است دو طایف است: ظاهر بعضی وجوب قضاست، ظاهر بعضی نفی وجوب قضا. ببینیم راه جمع این نصوص همان است که مرحوم مفید و مرتضی و شیخ رضوان الله علیهم پیمودن، یا راه دیگری دارد که معروف بین اصحاب است. اون روایات در کتاب شریف وسائل باب 24 از ابواب من یسه من حسوم است که همین روایات قبلا در بحث من یسه من حسوم مبسوطا گذشت. سند اونها اشاره شد، دلالت های اونها هم بازگو شد. الان به طور اجمال اون روایات رو میخونیم، چون قبلا در بحث من یسه من حسوم مبسوطا گذشت. روایت اول باب 24 از ابواب من یسه من حسوم این است: محمد ابن الحسن مرحوم شیخ طوسی به اسنادی عن سعد ابن عبدالله عن ایوب ابن نوح که این سند صحیح بود، قال کتبت الى ابی الحسن الثالث علیه السلام اسأله عن المغمى علیه یوما او اکثر. من در نامه خدمت حضرت نوشتم که کسی یک روز یا بیش از یک روز مغمى علیه بود، هل یغزی ما فاته ام لا. این اختصاص به صوم هم ندارد. تو بحث صلات هم همین صحیح است. صحیح ایوب ابن نوح تو کتاب صلات بحث قضای صلات هم هست. فکتب علیه السلام لا یغزی صوم ولا یغزی صلات. سوال مطلق بود، جواب مفصل. با همون مطلق رو باز کردن، فرمودن که نه قضا، نه روزه قضا دارد نه نماز. همون یک روز یا چند روز فرق نمی کنه. اگر شرط تکلیف است، چون اون بحثش قبلا گذشت به این که بحثش قبلا گذشت به این که روزه یه واجب واحد ارتباطی است، مثل اینکه در اثنای نماز یک لحظه جنون پیش آمد یا یک لحظه اغما پیش آمد فرق نمی کند، چون واجب ارتباطی است و رو مستوعب نباشد حکم بعض هم حکم کل است، الا ما خرج به دلیل، نظیر مسافر که قبل از زوال برمیگردد. روایت دوم باب 24 از ابواب من یسه همه نسوم همان است که مرحوم شیخ طوسی به اسنادی از محمد ابن الحسن الصفار عن علی ابن محمد القاسانی قال کتبت الیه علیه السلام و انا بالمدینه اسأله عن المغمى علیه یوما او اکثر هل یقضی ما فاته، فکتب علیه السلام لا یقضی الصوم. حالا این در باب خصوص صوم که محل بحث است، حجت است. حالا در باب صلات می شود از این استفاده کردن، مطلب دیگری است. روایت سوم باب 24 این است که مرحوم شیخ طوسی به اسنادی عن ابراهیم ابن هاشم عن عبدالله ابن المغیره عن عبدالله ابن سنان عن ابی عبدالله علیه السلام قال کل ما قلب الله علیه فلیس علی صاحبه شی. اگر این حدیث اعم از حکم تکلیفی و وضعی هر دو را بردارد، خب اینجا قضا هم برداشته شد، و اما اگر ما قلب الله ناظر به حکم تکلیفی باشد، یعنی اگر کسی در اثر عذر واجبی را ترک کرده یا حرامی را مرتکب شده معصیت نکرده است، ناظر بحث ما نیست، در بحث ما حجت نیست، برای اینکه بحث ما درباره حکم وضعی است که قضا باشد، نه درباره حکم تکلیفی. بله؟ نه. خب بالاخره اغما یکی از حوادث رخدادهای الهی است دیگر. دو تا حرف است. خب البته، یعنی به فعل خودش عمدن این کار را بکند. روایت چهارم همین باب 24 باز به نقل مرحوم شیخ طوسی عن منصور ابن هازم عن ابی عبدالله علیه السلام انه سأله عن المغمى علیه شهرا او 40 لیله. میبینید بعضیا که در اثر بیماری های مغزی در حال کما هستند، اینا گاهی یک ماه، دو ماه، گاهی یک سال، دو سال در حال اغماین که حیات گیاهی دارن در حقیقت، آیا اینها قضا دارن یا نه؟ اونگاه حضرت از امام صادق سلام الله علیه سوال کردن که یک کسی یک ماه یا 40 روز 40 شب به حال اغما افتاده است، حکم شیه؟ فقال علیه السلام این شئت اخبرتو که به ما آمرو بهی نفسی و ولدی او ولدی. اگر خواستی اون کاری که ما خودمون میکنیم، خودم میکنم و به اعضای خانوادم میگم، به شما بگم همون کارو بکنید. ان تغذیه کل ما فاتکه، اگه یه همچه حادثی برای ما پیش بیاد ما غذا به جا میاریم. خب این لسانش تقریبا لسان ارشاد است، لسان استحباب است. اگر خواستی اون کاری که ما خودمون میکنیم ما به شما بگم. این نمیتواند در مقابل اون صحیحه ایوب ابن نوح و صحیحه دیگر بگوید به این که اونها میگوین غذا ندارد، این میگوید غذا دارد. لسان این آبی از حمل بر استحباب نیست. روایت 5 هم این است که مرحوم شیخ طوسی به اسنادی عن الحفص ابن البختری عن ابی عبدالله علیه السلام فرمود یغزی المغمى علیه ما فاته، هر تکلیف که در حال اغما فوت شده است اون مغمى علیه اگر افاقه پیدا کرده است قضا به جا می آورد. این جمله خبری است که به دایی انشاء القا شده است، یعنی اغزه. روایت ششم این باب صحیحه علی ابن مهزیار است که مرحوم صدور رضوان الله علیه به اسنادی علی ابن مهزیار نقل کرد که انه سأله یعنی ابوالحسن الثالث علیه السلام عن هذه المسأله یعنی مسأله المغمى علی قال لا یقضی الصوم ولا الصلاه و کل ما غلب الله علیه فالله اولا بالعذر. از همراهی این کل ما غلبه معلوم شود که کل ما غلبه اختصاصی به حکم تکلیفی ندارد، و این هم کلما نیست، کل ما غلبه، نه نظیر کل ما کانت شمس تاله که سور باشد با هم بنویسن، متصل بنویسن، این باید منفصل نوشته بشه. اون ما موضوع است، این کل سور است، کل ما غلبه. خب از همراهی این کل ما غلبه با اون لا یغز سوم و صلات شاید برآید به این که این گذشته از این حکم تکلیفی رو برمی‌داره، حکم وزیر هم برمی‌داره. سندم که از علی ابن مهزیان نقل شده صحیح هست و صریح در نفی قضاست. این آخرین روایت باب 24 بود. خب مجموعه این روایات باب 24 وقتی دستبندی بکنید می‌بینید دو طایفه است. قسمت مهمش که روایات صحیح در اوست دلالت میکند بر نفی قضا. بعضی از روایات نظیر روایت چهار این باب که از منصور ابن حازم نقل شده است دلالت میکند بر قضا. این طایفه‌ای که دلالت میکند بر قضا گرچه در این حال که کمتر از اون روایات است که دلالت بر نفی قضا میکند، دو تا مشکل دارد، یک مشکل داخلی یک مشکل خارجی. مشکل داخلیش آن است که لسان او لسان ضرورت و ایجاب و تکلیف و تحمیل نیست، بلکه لسان او این است که اگر بخواهی اون چه که من خودم و بچه ها بگم انجام بدن به شما بگم همون کارا بکنی. خب اگر این حکم الله الواقعی باشد که یستوی فیه الکل، دیگر امام نمی فرماید اون کاری که من خودم میکنم و بچه ها بگم به شما هم بگم همون کارا بکنی. این تکلیف الهی است مال همه دیگه، یستوی فیه الکل. این مشکل داخلی. مشکل خارجیش این است که خب اون روایات نسی در عدم وجوب هست، این ظاهر در وجوب است. خب تقدیما للنسی علی الظاهر یا تقدیما للازهر علی الظاهر، حکمش اینه که اینها روایاتی که دلالت میکند بر قضا هنوار استحباب بشود. رو همین جهت معروف بین اصحاب رضوان الله علیهم عدم وجوب قضاست، به امکان القضا اولا. پس این روایت منصور ابن حازم که ظهورش قضاست، چون هم مشکل داخلی دارد هم مشکل خارجی دارد، توان معارضه با اون روایات کثیر صحیح دال بر عدم وجوب قضا نیست. بله این مشکل داخلی ندارد، مشکل خارجیش که محفوظه، که چون اون لایغزی صریح هست، این یغزی حمله بر استحباب میشود دیگه، ظاهر یغزی وجوب است، اما نس لایغزی عدم وجوب است. خب اون هم هر دو خبری است. خیر اگر دلالت خبریه در انشاء آکد باشد از دلالت جمله انشائیه، مشترک بین طایفتین است، چون طایفه‌ای که دلالت بر عدم وجوب میکند اون طایفه هم جمله خبریه است دیگر. اون یکی میگد لا یغزی، این یکی میگد یغزی. اون لا یغزی صریح در عدم وجوب است، این یغزی صریح در وجوب که نیست، این ظاهر در وجوب است. خب اون صریح مقدمه بر این ظاهر است. نه اون سیه حماد که نماز رو آموزش میدهد اصلا در صدد تعلیم حکم ضروری است، بعد هم توبیخ میکند، میفهمد که حیف نیست کسی 50-60 سال ازش بگذرد و دستور نماز نداند. این پیداست به این که در صدد تعلیم حکم الله هست. فهمد در سیه حماد همونجا حضرت فهمد حیف نیست انسان چندین سال از او بگذرد و احکام دینش نداند. حالا چون روز چهارشنبه است، گرچه همه این نصوص تبرک است، اما یه تبرکن از آداب ماه شریف رجب یک جمله هم عرض کنیم. ایام اعتکاف در پیش است، اگر انشاءالله توفیق داشتید به لطف الهی از این توفیق به لطف الهی حد اکثر بهره برید، درس خوندن ها، بحث کردن ها، اینا علت های اعدادی است، یه گوشه ای از کار را فراهم میکنه. مزال اقدام زیاد است، هر لحظه انسان خدا ناشده ممکنه بلغزد و هیچ کسی در امان نیست. موجود ما را که پیغمبر صلی الله علیه و سلم بارها به خدا عرض میکرد الهی لا تکلنی الی نفسی طرفت عین، و این جمله به قدری مهم است که صدیق کبری سلام الله علیها این را در نگین انگشتر دستور داد حک کنن که الهی لا تکلنی الی نفسی طرفت عین. خدای ناشده یه لحظه انسان سقوط میکنه. سرش این است که ما یه صراط مستقیم داریم، یک راه اتوبان صاف داریم. صراط مستقیم نه یعنی راه اتوبان صافی بی دست انداز، صراط مستقیم یعنی گردنه، کتر، راه پد خطر، اون رو میگن صراط مستقیم. وگرنه راه راست مستقیم آسان راه به جهنمه دیگه. ما یه راه سهل داریم، یه صراط مستقیم. صراط مستقیم همش پرخاره، همش گردن است، همش کتله، همش دست اندازه. اینه میگن صراط مستقیم، نه یعنی راه آسون. راه آسون حفت نارو به شهوات، اون راه آتشه، خیلی سر راز. صراط مستقیم است که فهمد فلق تحمل عقبه. چرا اینا رو گردن راه نمیرن؟ چرا همش تو دشت و تو بیابانای سهل راه میرن؟ گردن رفتن آدم رو بهش میرسونه، عقبه این گردن رو میرسونه. یعنی اونجا که راه نیست، بسته است، پر خاره، پر سنگه، پر سنگلاخه، پر خطره. فلق تهمه، چرا اقتحام نمی کنن؟ رفتن رو عقبه خب سخته دیگه، چرا اونجا نمیرن؟ همش در تو دشت حرکت میکنن. و ما ادراک من عقبه، فک و رقبه و اطعام و دیم مسقبه، یتیما ذا مسربه و مسکینا ذا مقربه. اینا این چرا اینجا ها نمیرن؟ خب معلوم میشه ما یه راه صاف و آسون داریم، این راه جهنمه. یه راه پرخطر، پر دست انداز، پر تیغ، پر خار، پر سنگ داریم، این راه بهشته. چون حفت الجنتو بالمکاره، حفت نارو به شهوا، اینه که خیلی سخت، اینه که اینها زجه میزنن، ناله میکنن که خدای ما رو یه لحظه دست ما رو ول نکن. حالا ائمه علیهم السلام البته برای اینکه به ما یاد بدن، اما این همه علما، یه وقتی هم بعدتون رسید که مطالعه شرح حال علما به نوبه خود یه کتاب اخلاقی است. اونا مثل سکلا شیون میکردن این سهرها، میشه خبریه دیگه، اینجا زجه میزدن، اینجا ناله میکردن خدایا یه لحظه ما رو رها نکن. خب حالا شما این قصه هایی که نشون میدید، اینایی که کوه پیمایی میکنن، یه لحظه اگر غفلت بشه اون راهنما اینا رو رها کنه، یه لحظه دستشون اگر از این تناب ها گرفته بشه، ته درن راه بهش مثل این قله رفتنه. خفت الجنتو بالمکاره، به قرآن هم تعبیر به عقبه کرده، فلقت هم العقبه، ما ادراک ما العقبه، فک و رقبه، اول بند آزاد کردن. خب این بند آزاد کردن که همش نظام بردگی که نیست که، اول اینکه خود آدم خود را از بندگی هوس آزاد بکنه، این مهمترین راه است، بعدم کارهای دیگه. غرض این است که درس و بحث و اینها ای 5% 6% ممکن، یا حد اکثر 20% ممکن مشکل را حل کنند. اون 80%ش تو ناله و عشق است. اونه عملا هم که شما میبینید در بین معممین کی اهل نجات هستم که میبینید، شما که بالاخره بیگانه نیستید که، شما تو متن حوزه‌اید دیگه، اینم عملا هم دیدی و میبینی. بنابراین با ناله، با تضرع، باید انسان بخواهد که خدایا لحظه ای ما رو به حال خودمون برگذار. این ماه پربرکت رجب بهترین فرصت است، هم ایام البیزش، هم اون مبعثش. برای ایام البیز انشاءالله که در حد جوانی هستید، قالب شما بالاخره الحمدلله میتونید روزه بگیرید. حالا اگر اعتکاف شد، که تو بالا کن به حسن ما نشد لاقل روزه رو میگیرید، ولی برای مبعث حتما آماده باشید روزه بگیرید. مبادا از کسی بگذرد که مبعث رو بیروزه باشد، چون روزی در ایام سال ماه رمضان حسابش جداست، روزی در تمام ایام سال به عظمت مبعث نیست از در فضیلت روزه. حتما آماده باشید، مسافرت نکنید، ذخیره کنید خود را، آماده کنید انشاءالله روز مبعث رو روزه بگیرید که بالاخره انسان تو این مزال اقدام گرفتار نشه. در میلاد وجود مبارک هست نمی سلام الله، همون طوری که خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود در جریان جنگ خیبر، فرمود لقد برز الاسلام کله الى الكفر کله. خب یه کسی روز جمعه به دنیا میاد که کل اسلام است، لقد برز الاسلام کله الى الكفر کله، خب برکات کل اسلام رو هم همراه می آورد. خب این که مخصوص بدن است امیر نبود که، این مال ولایت اوست، مال امامت اوست، مال خلافت اوست و خلافت او که نمی میرد که. یعنی تو من نامن مات ولیسه به میت و یبلا من نامن بلی ولیسه به بالد. این بیان نورانی اون حضرت است در نهج الفراغ، ما که نمی میریم که. خب اگر لقد برز الاسلام کله الى الکفر کلهی و این مارتب جان اون حضرت است، مال امامت اوست، مال ولایت اوست، مال خلافت اوست و خودش اونطوری که تو نهج البلاغه هست، فرمود دیگران میمیرن ما که نمیمیریم که. یموت من نامن موت و لیس بمیت، حی و میتشون یکسانه. خب یه همچه کسی جمعه به دنیا میاد دیگه. اون وقت در این دعایی که در هر روز ماه رجب هست، یکیش مربوطه به آن است که ما علبن خونیش در ماه رجب حضور امام صادق سلام الله علیه است که علمن دعا ان یجمع کل ما اودعت حشیعتو فی کتبها. یه دعای من یاد بده که جوجود جوامع الکلم باشه. خلاص همونطوری که پیغمبر صلی الله علیه و سلم دارای جوامع الکلم است که اوتی تو جوامع الکلم، یه دعایی به ما یاد بده که جوجود جوامع الادعیه باشد. اونگاه وجود مبارک امام صادق سلام الله طبق نقل مرحوم سید ابن طاووس در اقبال جلد سوم صفحه 210، مرحوم ابن طاووس در جلد سوم اقبال صفحه 210 میفرماد که وجود مبارک امام صادق سلام الله به معلا فرمود یا معلا بگو اللهم این اسألک صبر شاکرین لک و عمل الخائفین منک و یقین العابدین لک. این دعاییست که هر روز لابد میخونید بخواست خدا، مختصرم هست، بیش از 5-6 سطر نیست. در این دعای یا من ارجو هم که مستحضریست که ظاهر دعا اینه که از همون اولی که انسان میگد یا من ارجو، دست به شیبه بگذارد دست چپ را و دست راست را به حالت التجا حرکت بدهد، نه به اون آخر که زلجر یا زلجرار اکرام میرسید این کار بکنه، نه کل دعا مستحب است انسان در حال تضرع و لابه این کار بکنه، یه حال التجاست دیگه. نه اینکه از ظاهر فرمایش مرحوم محدث قوبی هم که نقل کرده او هم همینجور در میاد، ظاهر اونی که مرحوم سید نقل کرده اینه که این شخص که حضور امام صادق سلام الله رسید است که دعایی من یاد بده که خدا به اون دعا به من نفع برساند، وجود مبارک امام صادق فرمود اکتب بسم الله الرحمن الرحیم و قل فی کل یوم من رجب صباحا و مساءا فی اعقاب صلواتک فی یومک و لیلتک. این تنها جز تعقیبات نماز نیست، هر روز ما رجب میشه گفت، هر بامداد و شامگاه تو تعقیبات هم میشه گفت، خلاصه وارد است. نه اینکه اگه کسی در غیر تعقیب خواست بگد به عنوان دعای مطلق بگد یا رجا بگد، نه وارد است، به قصد ورود هم میتوان بکن. بگو یا من ارجوه لکل خیر، فرمود اکتب ای رو بنویس، فنه غیر منقوص ما اعتید و زدی من فضلک یا کریم. قال ثم مد ابو عبدالله علیه السلام یده الیسرا فقبض علی لحیته و دعا به هازد دعا و هوه یلوزو به سبابت هلیومنا سم قال بعد ذالکه یا زل جلال و الاکرام یا زل نعماء و الجود یا زل من و طول حرم شیبتی علی النار. به این شخص فرمود دعایی که نافع باشد و خدا به تو نفع برساند همین است که تعقیبات نماز هست، کل ثواب و مساح هست، این رو بنویس. بعض این که نوشت خود حضرت حالا عمل کرد، نحوه عملش این است که دست با دست چپ شیبهشون گرفتن که این حالت التجاست، با دست راست حرکت دادن که اینم حالت التجاست. اونگاه ثم مد ابو عبدالله علیه السلام یده الیسرا فقبض علی لحیته و دعا بهذا الدعا و هو یلوز بسبابته الیمنا ثم قال بعد ذلک یا ذا الجلال والاکرام یا ذا النعم والجود یا ذا المن والقهر حرم شیبتی علی النار. اونم که مرحوم مهندس قمی تو کتاب شریف مفاتیح نقل میکند اونم همین مضمون است، نه اینکه این دست به شیبه گذاشتن مخصوص جمله آخر باشد. بعد هم و فی حدیث آخر ثم وضع یده علی لحیته ولم یرفعها الا وقد امتلع زهر کفه دموعا، پشت دست مبارکش پر اشک شد. اون جریان اللهم یا ذا المنن سابقه که حضرت هم من کسی هستم که خضر باید هر روز محتاج دیدن من است، اونم که در اون نوبت خونده شد. مطلب دیگر آن است که همین اون چی که در سجود گاهی گفته می شود، وجود مبارک امام سجاد تو ماه رجب این رو می خوند و اعتبر مرحوم سید در اقبال در جلد سوم صفحه 218 از وجود مبارک امام سجاد نقل می کند که و اعتبر علی بن الحسین علیه السلام فی رجب عمره در عمره رجبیه و کان یسلی ان الکعبه عامت لیله و نهاره و یسجد عامت لیله و نهاره و کان یسمع منه فی سجوده اعظم الذنب من عبدک فلیحسن العفو من عندک. شنیده میشد که وجود مبارک امام سجاد در سجده این دعا را میخواند لا یزید علی هذا مدت مقامه، این چند روزی که در عمره رجبیه در رجب حضور داشتند در سجده همین دعا رو میکنده عظم از زنبو من عبده که فلیحسن العفو من عنده که. این کتاب اقبال که ملاحظه فرمایی برای جریان هر روز این پر ماه پر برکت رجب دستور نقل میکنه، مثل ماه مبارک رمضان برای روزهشون روایت نقل میکنه. بعد در صفحه 230 همین جلد سوم اقبال از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه نقل میکند که اعطیت هذه الامت ثلاث اشهر، چند چیز است که این امت مرحومه دارن که دیگران ندارن، سه ماه هست که اینها دارن دیگران ندارن، لم یعتها احد من الامم، رجب و شعبان و شهر رمضان، این یک و ثلاث لیال لم یؤت احد مثلها، سه شب است که هیچ امتی از مثل اون سه شب برخوردار نشد، لیله 13 و لیله 14 و لیله 15 از هر ماه، ایام البیض از هر ماه. ببینید شب بیشتر از روز بها دارد، برای اینکه ان لکف نهار سبحان طویلا همیشه هست، لیله است که بالاخره انسان یه فراغتی بیشتری داره. و اعطیت هذه الامت ثلاث سور لم یعتها احد لم یعتها احد من الامم، سه سوره است که محتوای این سه سوره در هیچ کتابی از کتابهای آسمانی نیامده، یکی یاسین است، یکی تبارک الملک است، یکی قل هو الله احد. فمن جمع بین هذه الثلاث فقط جمع افضل ما اعطیت هذه الامه. اونگاه به حضرت سلام الله علیه عرض کردن چگونه جمع بکند، فهمد بالاخره این سه شب رو در اون سه ماه ایام البیضش نماز بخواند و این سور رو تو نماز رعایت کند. خب هم سوره یاسین و تبارک و قل هو الله رو خونده، هم ایام البیض را یعنی 13 و 14 و 15 رو رعایت کرده، هم در ماه رجب و شعبان و رمضان این سه ماه را با این عبادت ادراک کرده است. حالا بقیه مطالب اگر شد انشاءالله در نوبت های بعد که مزاحم بحث های بعدی شما نشید، انشاءالله روز 16 همه رجب